درس فقه استاد شب زنده‌دار 28/6/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل شروع البحث هدیه میکنیم به روح استاد معظممون مرحوم آیت الله خزعلی که ما مدتی مکاسب سطح مکاسب رو خدمت ایشون تلمذ کردیم. هدیه میکنیم به روح مطهر ایشون ثواب یک هم و سه بار سوره مبارکه توحید که ثواب یک ختم قرآن داره و یک صلوات. کلام در روایاتی بود که صاحب جواهر قدس سره برای اثبات اهتمام شارع به مسئله امر معروف و نهی از منکر در جواهر نقل فرمودند. حدیث دهم. و قال ابو جعفر بئس القوم قوم یعینون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این روایت رو صاحب وسائل در باب اول از ابواب امر معروف حدیث دوم نقل فرموده است و به اسناده قال قال ابو جعفر، یعنی به اسناد این، در خلاف این یکم تأمل کردم برای خاطر همین بود. حدیث اول اینه محمد ابن یعقوب الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن عبدالله ابن مسکان عن داوود ابن فرقد عن ابی سعید زهری عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. این حدیث اولی که قال ویل لقوم لا یدینون الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر. و رواه الحسین ابن سعید فی کتاب الزهد عن علی ابن نعمان مثله. بعد صاحب جواب وسائل می فرماید حسین ابن سعید در کتاب الزهد، که این کتاب الزهد حسین ابن سعید به الحمدلله وجود داره و چاپ هم شده، عن علی ابن نعمان مثله، یعنی سند اونجا میرسه ایشون نقل کنه از علی ابن نعمان مثل همین، یعنی علی ابن نعمان عن عبدالله ابن مسکان عن داوود ابن فرقد عن ابی سعید الزهری عن ابی جعفر تا من فهمت. و به اسنادهی قال قال، این به اسنادهی ها معمولا دعب صاحب وسائل لحظه از کلینی نقل میکنه، حدیث قبل از کلینی اینجوری نیست. اینجا باید بفهمد ربل اسناد، یعنی همون اسناد قبلی که در حدیث اول بود، باز کلینی این روایت رو از ابو جعفر امام باقر سلام الله علیه نقل فرموده. بئس القوم قوم یعیدون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. خب این روایت هم دلالتش روشنه که بلا خود کافی هم داره به اسناد اینها، اونجا اگه به اسنادی باشه پس اون باید ببینیم به کی برمیگرده. کیه اونجا؟ آها، و به اسناد اینجا. پس لابد اونجا یعنی به محمد ابن یحیی مثلا برمیگرده، یعنی محمد ابن یحیی به همین سندی که اونجا نقل کرده اینجا هم نقل میکنه. الان ایشون که اینجا یعنی مجمله، باید اینجا تذکر داده بشه که معلوم بشه که چه جوری اینجوری که صاحب وسائل نقل کرده مجمله. خیال انسان میکنه که خود ایشون داره میگه به اسنادی، با اینکه در خود کتاب شریف کافی است اسنادی. وقتی به اسنادی شد دیگه به کلینی بر نمیگرده، به من ینقل و انهل کلینی بر میگرده که محمد ابن یحیای اشعری قمی باشه. خب این روایت دلالتش که روشن است که بئس القوم، قومی که عیب می شمارن امر به معروف و نهی از منکر را. بله بله، ولی اینجا که صاحب وسائل بگه و به اسناده این نگه تو خود کلمی، باید بگه محمد ابن یعقوب قال و به اسناده، که معلوم بشه اونجا اینجوریه. و اما از نظر سند مشکل داره، به خاطر اینکه ابو سعید زهری است و ابو سعید زهری بالاخره سند میرسه به ابو سعید زهری و ابو سعید زهری این لم یثبت توثیقه، از عامه است و توثیق ایشون هم ثابت نشده. ولی از نظر ما از جهت اینکه در کافی شریف روایت شده از این جهت اعتبار. حدیث 11 و قال هو ایزن و صادق، و قال هو ایزن یعنی ابو جعفر الباقر علیه السلام و صادق علیه السلام، ویل لقوم لا یدینون الله فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، که همین حدیث یک همین باب یک باشه. ویل اسم چاهیست یا حفره‌ایست در نار در جهنم. ویلون لقوم که لا یدینون الله، یعنی لا یعبدون الله به حال عباده، مرحوم مجلسی اول دوم در ملاذ الاخیار اینجور معنا کردن لا یدینون الله، لا ای لا یعبدون الله به حال عباده. ویلون لقوم که پرستش نمی کنن خدای متعال را به امر به معروف و نهی از منکر. این از اون روایاتی است که انشالله در بحث‌های آتیه بهش باید میاد، که دلالت میکنه برای این که امر به معروف یک امر عبادی است نه توسلی، یعنی باید به قصد قربت امر به معروف کرد نهی از منکر کرد. چون لا ویلون لقوم که پرستش نمی کنن خدای متعال را، نه انجام نمی دهن، نه پرستش نمی کنن. بنابراین اگه کسی امر به معروف بکنه اما به قصد قربت نباشه، ریاان باشه یا اهداف دیگری داشته باشه، این مشمول این حدیث شریف می شود که ویلون لقوم لا یدینون الله فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر.
اگر
ببینیم
این
مجموعه که
واژه‌های پرستویی رو هم می‌گیره،
بله
این به مجموعه،
اگر لا یعبدون معنا کنیم اینه، اما اگر لا یدینون رو معنا اینجوری بکنیم یعنی این رو دین خودشون قرار نمیدن، خب دین خودشون یعنی به عنوان دین اون رو تلقی نمی کنن، خب بله اون دیگه دلالت نمی کنه برای اینکه هم توسلیات رو ما جز دینمون می دونیم هم تعبدیات رو جز دین خودمون می دونیم. اینکه عرض کردم مجلس اینجور معنا کرده عنایت داشتم که ایشون لا یدینون الله رو معنا فرموده لا یعبدون الله. اگه اینجور معنا بکنیم این دلالت میکنه برای اینکه امر معروف و نهی از منکر امر عبادی است نه توسلی، اما اگه لا یدینون الله رو اونطور معنا کنیم دلالت نمیکنه. بحثش که اینجور باید الان معنا کنیم یا اونجور، انشاءالله در موقعی که اون فرع عنوان میشه اونجا انشاءالله متعرض میشیم. اینجا حالا چه اونجور معنا میشه چه اونجور معنا میشه، علی ای حال بر اون مدعا که اهتمام شارع است و مسئله امر معروف اون مدعا رو اثبات میکنه. سند این روایت هم باز مشتمل بر همون ابو سعید زهری است و از این جهت محل اشکال هست. حدیث 12 و اثر ترتیبی که در جواهر هست. و قال الصادق علیه السلام، ای زن، یعنی علاوه بر اون حدیث های قبل، این رو امام صادق سلام الله علیه فرموده است: الامر بالمعروف و النهی عن المنکر خلقان من خلق الله یا خلقان من خلق الله، هر دوش خونده شده. و من نصرهما اعزه الله و من خذلهما خذله الله تعالی. امر به معروف و نهی از منکر دو خلق از خلقهای خدا. خب یه من اگه خلق بخونیم یعنی چی؟ دو خلق از خلقهای خدا هستن. امر به معروف بالاخره برای خواهده که امر امر وجودیه دیگه، این یه کار وجودی از انسان سر میزنه، نهی هم یه کار وجودی از خدا سر میزنه، هر امر وجودی مخلوق خدای متعال ولو از ما سر میزنه ولی مخلوق خدای متعاله و ما فاعل ما منه الوجود نیستیم، ما به الوجودیم، ما منه الوجودش خدای متعاله، ما یه اعدادی داریم، دخالت داریم، فرضا به ما هم نسبت داده میشه، اما مخلوق خدای متعال، هر کاری هم که انسان میکنه مخلوق خدای متعال. خب خلقان من خلق الله طبق این معنا درسته. فمن نصرهما اعزه الله، حالا هر کی این خلق خدا عزیز به شما و عزیز قرار دهد، خدا او رو کفیل یاری کند، خدا او رو عزیز خواهد کرد. و من خذلهما خذله الله، دلالتش بر مدعا واضحه. بنابراین یا خلقان من خلق الله، خب خود خدای متعال یکی از صفاتش اینه که آمر به معروف و نهی از منکر، این از صفات خدای، از خلق خدای متعال، حالا به اون معنی که در اونجا خلق، نه به معنی که در مورد ما هست که ملکه باشه غلام باشه، از ایناش باید تجرید کنیم، مثل این که سمیع و بصیره جلود تجرید میکنیم، از اونچه که مناسب مقام ربوبی نیست، خلق هم همینجوره، این خلق خدا از اونچه که مناسب مقام ربوبی نیست تجریدش میکنیم، ولی درسته بگیم این خلق خدای ما. خب چون خدای متعالم امر میفرماید، امر معروف میفرماید، نهی از منکر میفرماید، بنابراین میشه گفت خلقان من خلق الله. خلق اونجا اینجا که نیست، نه حالا این احتمالش میاد، اما این روایت آخریست. در اینجا در تفسیر نفحات الرحمن فرموده عقول، بعد از اینکه این روایت رو در ذیل آیه شریف نقل میکنه، فرمود عقول یحتمل ان یکون المراد من قولی خلقان من خلق الله انهما حکمان من احکام الله. ما تا حالا چجور معنا کردیم؟ ما معنا کردیم خود امر و نهی که از ماها سر میزنه، از مکلفین، گفتیم اینا خلق خدا ولو از مکلف سر میزنه، یا امر و نهی که خود خدای متعال میکنه، خود امر و نهی که از خدا صادر میشه، اینا هم خلقان من خلق الله، من خلق الله. ایشون میگه نه، احکام اینا، یعنی اینجا واجب است امر معروف، واجب است نهی از منکر، مستحب است امر معروف در مستحبات، مستحب است امر نهی از منکر در مکروهات، این احکام مجعوله از طرف خدا. میفرماید که ممکنه اینا مقصود بشه، انهما حکمان من احکام، این وجوب امر معروف و نهی از منکر دو تا از احکام الهی است، این یه احتمال. او انهما موجودان من الموجودات الجوهریه ای عالم صور یظهران فی القیامه به صورت همل مثالیه کما تظهر الصلاة و الصوم به صورت و القرآن به صورت. یک دید عرفانی به این روایت ایشون دارن در ذیل، و اون این است که همونطور که نماز یک صورت برزخی و مثالی داره که در عالم برزخ در قیامت به صورت شاق به کذایی روایت داره که ظاهر میشه و مونس انسان در قبره، نماز انسان صوم یک صورت مثالیه داره، به اون صورت در میاد که با انسان معنوس میشه. ایشون میفرماد که ممکنه مثلا خلقان من خلق خلق الله، خلق الله این باشه که این امری که شما دارید میکنید، این نهی که شما میفرمایید، این در عالم برزخ، در عالم قیامت به یک شکل آخری در میاد. اینا ممکنه رابطه های فیزیکی هم حتی داشته باشه، همونطور که در روایات هست که الوضوء و علا وضوء نور و علا نور، یا فرموده وضوء نور است که بعض اساتید ما دامن زبلاغ میفرمون شاید میفرمون من که سراغ دارم که وقتی وضوء میگه اون نور رو میبینه که ایجاد داره میشه، اون نوری که ایجاد میشه، یعنی با هم چشم سر اون نور ایجاد شده رو میبینه که در روایات هست نور رو میبینه. خب این امر ممکنه یک صورت برزخی داشته باشه، نه یک صورت برزخی داشته باشه که بهش میگم صورت مثالی و اون مقصود روایت شریف باشه. اینا همه احتمالاتیست که ممکنه ولی خلاف ظاهر. ظاهر هم اینه که خود امر به معروف و نهی از منکر خلقان یا من اخلاق الله، این که من اخلاق الله باشد یعیده، این روایت که در مجامع حدیثی ندیدیم ولی فاضل مقداد در آیات الاحکامش کنز العرفان باشه صفحه جلد 1 صفحه 405 می‌فرماید و قال علی علیه السلام هما خلقا هما خلقان من اخلاق الله تعالی. روایت از امیرالمومنین نقل شده نزد امام صادق که به این شکل قال علی علیه السلام هما خلقان من اخلاق الله تعالی، ثم قال قدس سره و کفا بذلک فضیلتا لمن اتصف بهما. این کسی که امر معروف و نهی از منکر باشه متصف به اخلاق خدا شده، تحلی به اخلاق خدای متعال کرده و کفا له فضیلتا. خب اینم تایید میکنه که اونو خلق بخونیم. این روایت در مجامع حدیثی ما نیست، محقق کتاب کنز العرفان هم آدرس داده به مستدرك الوسائل و اشتباهتون در مستدرك الوسائل همین حدیث ما ذکر شده و اون زیر همین چیزی که اینجا بود، ولی این حدیث در مستدرك الوسائل هم الان ما تفحصتون نیست. حالا البته اگه با این دست ها پیدا کنید اون به مستدرك الوسائل را دستون. این به خدمت شما عرض شد که پس این هم حدیث 12 هم چی؟
لازمی احتمال اول این هست که ما هر فرد خدایی رو یاد
چرا؟
خدا رو یاد مثلا قوامه این مرد خدا
خب اینجا یه قرینه وجود داره، یعنی از اون خلقهای شریف خدا هسته. نه اینکه بله مثل اینکه بگیم انسانها مخلوق خدا هستن، خدمت به اونها خیلی خوبه، بنابراین که بشه انسان بزرگ جوشن هم خوبه، اون قرینه عقلیه وجود داره، یعنی یه قید لبی داره دیگه اینا. یعنی دو خلق معلومه که امر معروف و نهی عن منکر دو خلق خدا هستن که خلقهای شایسته ای هستن، چون باعث میشه دین خدا منتشر بشه، باعث میشه مردم از ضلالت و غوایت و جهنم و نار و اینها نجات پیدا کنن، باعث میشه مردم در مفاسد نیفتن و هاکذا و هاکذا. اون قرینه لبیه وجود داره.
نصرت هم باید همون معنی ایجاد.
بله؟
نصرت هم باید معنی ایجاد.
بله نه، هم ایجاد یعنی اعم، هم ایجاد هم اینکه دیگران رو تشویق کنیم که اونا هم معروف نهی از منکر بکنن، اونا رو تحریک کنیم، تشجیع کنیم که اونا هم امر معروف و نهی از منکر چه خودمون انجام بدیم، این تعزیزه و نصرته، چه اینکه دیگران رو وادار کنیم، تشویق کنیم به انجام دادن، این هم نصرت امر معروف. خب این روایت شریف هم مشکلش اینه که مرسله، حداقل این اشکال رو داره، چون داره سند میرسه ان یعقوب بن یزید رفعه قال قال ابو جعفر علیه السلام، بنابراین اشکال ارسال رو داره که مرسل هست. منتها باز آیا از راه کافی هم که نمیتونیم تصحیحش کنیم، چون این روایت از سبب الاعمال صدوقه، منتها بعدشون رو برمات برواق الکلینی ان عدت من اصحابنا انا احمد ابن ابي عبد الله ان يعقوب ابن يزيد. بنابراین یعقوب ابن یزید باز رفعه داره، بنابراین نقل کافی هم اشکال داره، مگر اینکه به همون شکلی که گفتیم مسئله رو حل کنیم. خب این هم روایت 12. روایت 13، قال الباقر علیه السلام من مشا الى سلطان جائر فامره فامره ووعده وخنفه كان له مثل اجر الثقلين الجن والانس ومثل اعمالهم الا الامام عليه السلام. خب این یک امر معروف و نهی از منکر خاصه که مشا الى سلطان جائر فامره بتقوى الله ووعده وخنفه، این اجر مثل اجر جن و انس داره، تمام جن و انس یه همچه اجری رو همچه آدمی میدن که از جان خودش گذشته و در راه امر معروف مثلا داره میره این کار رو و مثل اعماله، اجرشون که داره چی مثل اعمالشون هم داره، این نکته توشه. خب اجرشون میدن او رو به مالی که به اونا میدن، به این میدن، به اشتی که به اونا میدن، به این میدن، اینا همه. اما خود اون عملها هم که در قیامت اون عملها هم مجسم میشه با انسان خواهد بود، مثل عمل اونا هم برای این خواهد بود. اگه اون نماز به صورت کذا میشود، این مثل اون این پیدا خواهد کرد. خب عمل جن و انس، حتی عمل پیامبر، حتی عمل ائمه علیهم السلام، حتی عملهای اونا مثل عملهای اونا و مثل اجر اونا به این میدن که ندیگه الا الامام. عمل مردم مثل عمل مردم اجر اونا هست، اما دیگه حساب پیامبر و امام که امام اونجا ذکر کرده یا معنی عام امام مقصده که شامل پیامبر صلی الله علیه وسلم میشه، یا اگر امامو در مقابل پیامبر بگیریم قهرن به اولویت این مسئله ازش فهمیده میشه. این کلمه الا الامام البته گفتن که در خود کافی شریف نیستش یا در خود منبع نیست. خب این روایت هم که روایت 13 باشه، در این روایت 13 که صاحب وسائل اون را در 496 حدیث 11 باب 2 از ابواب، باب 3 از ابواب امر معروف، حدیث 11 محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من روایت ابی القاسم ابن قوبوی عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام من مشا الى سلطان جائر تا آخر. اینجا داره و مثل اعمالهم دیگه الا الامام نداره، این الا الامام یا صاحب جواهر اضافه فرموده برای دفع اشکال و یا اینکه نسخه ایشون در مستطرفات سرائر مثلا الا الامام داشته. این روایت از دو جهت محل اشکال هست سندن، یکی از جهت ارسال من ابر ادریس الى ابو القاسم ابن قولبی، چون محمد ابن ادریسی آخر السرائر نقلن من روایت ابو القاسم ابن قولبی، فاصله بین ابن ادریس و ابو القاسم ابن قولبی فاصله ایست که بدون واسطه ایشون نمیتونه نقل کنه، چون این ابو القاسم ابن قولبی استاد شیخ مفیده، استاد شیخ مفیده. خب ابن ادریس متأخر از حتی شیخ طوسی و بعد نوی مثلا شیخ طوسی ممکنه باشه، بنابراین چون در کلبز کلامش جد تعبیر بکنه از ابن از شیخ طوسی، بنابراین اینشون بلا واسطه نمیتونه از استاد شیخ مفید مطلب نقل کنه، بنابراین اینجا یک ارسالی وجود داره. ارسال دوم نقلن من روایت ابوالقاسم ابن قولنید ام جابر. خب خونه ابوالقاسم ابن قولنید هم که استاد شیخ مفیده چطور میتونه بدون سند از جابر نقل بکنه که جابر از اصحاب امام باقر علیه السلام و ائمه قرن است. بنابراین دو ارسال در این روایت وجود داره، من ابن ادریس الى صاحب الکتاب که ابن قولنید باشه، و من ابن قولنید الى جابر که راوی از امام علیه السلام. این دو تاش ما نسبت به ارسال اول عرض کردیم بارها که این مناقشه مندفعه است و مرحوم محقق خویی هم گاهی فرمودن این روایاتی که ابن ادریس در سرائر در پایان سرائر که مستدرکات سرائر باشه نقل میکنه، بعضی جا فرمودن اینا معتبره و اشکال سندی نکردن، بعضی جا هم فرمودن اینا معتبر نیست چون ما اسناد ابن ادریس را تا اون کتاب ها نمیدونیم الا یک کتابش و اون روایاتی است که از کتاب مشیخه محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه، اون فقط معتبر است از بین اون کتابایی که ایشون گلچین کرده و استطراق فرموده. علتش هم اینه که اون کتاب محمد ابن علی ابن محبوب ابن ادریس فرمود به خط شیخ طوسی معلومه، از اون طرف اسناد شیخ خود شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب هم تمامه، پس بنابراین این تمام میشه. اما بقیه چون سندها رو نمیدونیم از این جهت محل اشکاله و درست نیست. اما رو اون مبنایی که خود ایشون یاد ما دادن در رجال که محتمل الاسه و الحرز باشه خدمت ایشون عرض میکنیم که خب این اخبار جناب ابن ادریس به این که این کتاب ابن قولنید هست، اون کتاب فلانی هست، اون کتاب فلانی هست، اینا همه محتمل الاسه و الحرز هست در اون اعثار و در اون ازمنه که دیگه حالا پیازداغا و توضیح شد اینا رو دیگه میدونید دیگه. از این جهت از باب اخبار محتمل الاسه و الحرز جناب ابن ادریس ما میپذیریم که ایشون رو در این کتاب. خب بله بارها توضیح دادیم بعد تشریف بیاریم سند درست نمی کنیم. اگر اینجوری میشه، اگر شیخ اگر واقعا ابن ادریس ثقتن ان ثقتش خبر داده باشن، استاد از استاد، کابرن ان کابر به تعبیر ایشون خبر داده باشن، پس ایشون اینکه این کتاب مال ایشون هست این را از چه وسیله ای احراز فرموده و به دست آورده؟ از راه حس، چون این راه راه حسیه. پس محتمل است که ابن ادریس از این راه معنعن ثقات، همه احتمالش یک احتمال متوفری است، محتمل است از راه معنعن ثقات به دست آورده باشه که این راه حسی درست معتبر است. محتمل است، نه حد زده که مال ایشون است، محتمل است طریق غیر صحیح داشته باشه. هر جا خبری محتمل و حد بود به شرط اینکه مخبرم به امر حسی باشه و به شرط این که اون احتمال حسیت یه امر نیشخولی نباشه، اقلایی و متوفر باشه، اقلای اعتمدونه بر این خبر و دیگه لا یتفحصون از این که این آقا حق زده یا این که طریق معتبر داشته. اینجا هم همینجوره. و اما اون ارسال دوم راه حلی براش نداریم چون نمیدونیم جناب ابوالقاسم ابن قولنید به نحو جزم اسناد داده به جابه یا گفته رو ان جابر، اون در دست ما نیست. اگر ایشون هم گفته بود قال جابر اونجا هم درسته شد، اما اون تو دست ما نیست نمیدونیم. اون ان جابر یعنی رو بیا ان جابر، بله اختصاص معلوم نیست مال شیخ مفید باشه، از کجا نیست که آقای خوبه قبول ندارن باشه این اختصاص موجود از شیخ. خب پس بنابراین این روایت بالاخره محل اشکال واقع میشه و راه حلی فعلا نداریم به خاطر ارسال دومش نداره، چون نگفته اصلا نمیدونیم جزما نسبت داده گفته انکی روایت شده از اون. خب روایت شده با چه واسطه؟ روایت اهم و از این است که به سند درست یا به سند غیر درست. اونجا که اسناد میده داره خودش راویه میگوید اون گفت، اونجا میگه از اون نقل شده، خب از اون نفسه کی ناقله؟ ممکنه ناقلی آدم غیر سقیل باشه. آخرین حدیثی که صاحب جواهر قدس سره طرح فرموده است که میشه روایت 14 و قال الصادق علیه السلام ما اقر قوم بالمنکر بین اظهرهم لا یغیرونه الا اوشک ان یعمهم یعمهم الله به عقاب عقاب من عنده. اقر اینجا یعنی اعترفه نیست، این هر که اعتراف کنه به امر معروف بالمنکر بین اظهرهم. اقر یعنی ترکه و قارن، یعنی اون رو پا بر جا قرار بود، اون رو تغییر بود. احله یعنی جعله فی محله، احل الله البی معناش آیاش محمد حسین برده معناش نیست که خدا حلال کرده، مثل این که میگیم مثلا فرض کنید فلان کار خدا حلال کرد. احل الله البی یعنی جعله فی محله. اینجا هم اقر قومون ما اقر قومون بالمنکر بین اظهره بین اظهرهم، یعنی ما ترک قومون منکری که در روبروی اونها و پیش روی اونها و در محضر اونهاست و در جامعه اونهاست، اونها رو پا بر جا قرار نداده است و تغییر نداده است الا اینکه نزدیک است که خدای متعال اونها رو به یک عقابی از پیش خودش عقاب بفرماید و شامل بفرماید به اونها. این حدیث 14 که این هم خب دلالتش واضحه و قویه. صاحب وسائل هم در 498 این روایت رو نقل فرموده، حدیث 3 از باب 4 و عن ابیه عن سعد یعنی علی بن ابراهیم عن سعد عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام. خب هم مرسل است چون رفعه او و هم مشتمل بر محمد بن سنانه که فی محمد بن سنان بحثون طویلون که انشاءالله یه جایی که امر فقط دائم مدار ایشون شد باید بحث مفصلش رو انجام بدیم. در پایان که صاحب جواهر 14 روایت ذکر فرمود، اینجا یک روایت دیگری مرحوم امام در تحریر الوسیله اضافه فرمودن. بین امام هم اینجا روایات رو مفصل آوردن. معمولا فقهای چند روایت در ابتدای این بحث به خاطر اثبات احتمام مشاره بیان فرمودن، مرحوم امام تقریبا مفصله، صاحب جواهر هم دهبش نیست، ولی اینجا چون ام مهم بوده 14 روایت از برای این مسئله بیان فرموده. امام یه روایت اضافه کردن بین نقل امام و نقل صاحب جواهر، اینه که هرچه در جواهر بعضی از اونهایی که در جواهر از در تحریر هم آمده، ولی یه روایت در تحریر آوردن که صاحب جواهر نیومده. این روایت رو هم عرض می‌کنیم. در تحریر الوسیله آخرین روایت رو این فرموده و عن محمد ابن مسلم، در وسائل هم 679 حدیث 8 باب 1 همون باب 1 حدیث 8 و عنهم یعنی عن العده عن سهل بن زیاد عن سهل عن علی بن اسباط عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال كتب ابو عبد الله علیه السلام الى الشیعه لیعتفن ذو السن منکم والنها على ذو الجهل و طلاب الریاسه او لتصیبنکم لعنتی اجمعین. حضرت صادق سلام الله علیه به حسب این نقل برای شیعه نوشتن که باید لیعتفن، باید توجه کنن کسانی که ذو السن از شما هستن، پا به عمری گذاشتن، سنشون بالا رفته، تجربه دارن، حرف شنوایی مردم ازشون دارن، بالاخره به مقام شیخوخیت رسیدن و یه جایگاه این چنینی در بین مردم دارن و نها کسانی که اینجنینن و صاحب نها، نها یعنی عقل، و صاحب عقل و اندیشه هستند، اینا توجه بکنن و دلسوزی داشته باشن برای که علا زبل جهل من شیعه ها و مبالیان ما یا مردمی که خلاصه جای و نادانن و طلاب ریاست، اینایی که دنبال ریاست و مقامات دنیوی هستند یا مقامات گاهی هم غیر دنیوی هستند، ولی خیال میکنن به خدمت شما حضرت این مقامات غیر دنیوی هم چیز دهنسوزی نیست، برای اینکه انقدر مسئولیتش شدید و غلیظ است که انسان تا میتونه باید خودشو کنار بکشه مگه یه وظیفه بگردنش دیگه واجب بشه. آقای بروجردی اول لا مقامه میگن وقتی از این طلبه خیلی ناراحت میشه میگن خدا مرجعی بکن، خدا مرجعی بکن. و مرحوم شیخ من استاد آقای حائل قدس سر را بفرمودن که من نوشتنم، وقتی به من میگفتن یه فتوا بوده مو بر بدنم راست، اینگه واقعی مو بر بدنم راست بود، میگم فتوا بود با اون دقتی که ایشون داشت، با اون کار و فعالیت که در فکر بود، اینجوری بود کار این ریاست هایی که توی بوتیه اینا همه غیر از مشکل و اینکه پاسخ خدا متعال انسان باید بده چیزی توش نیست. حالا حضرت می فرماد به حسب این نقل که بابا شمایی که به حالت شیخوییت هستید به صاحب عقل و اندیشه هستید به فریاد این آدم های جاهل و طلاب ریاست برسید، اگر این کارو نکنید به همتون مشمول لعنت من میشید، اول تس اول لتصیبنکم لعنتی اجمعین. خب این روایت شریفه هم تمام افرادی که در سند هستن جز سهل بن زیاد اینا ثقات هستن، در سهل بن زیاد کلام زیاد هست، این هم روایتی است که فرمان امام رضوان الله علیه بیان فرموده. خب این روایاتی که خوندیم مرحوم شهید ثانی قدس سره در شرح لمحه یعنی الروضة البهیه بعد از اینکه یه آیه رو ذکر میکنن یک روایت نبوی هم ذکر میکنن میفرمان ائمه علیهم السلام هم در این باب فرمایشاتی دارن، دیگه اون فرمایشات رو نقل نمیکنه، بلکه اینجوری میفرمان و من طرق و من طرق اهل البیت فیه ما یقسم الظهور. میفرماد در روایات اهل بیت و اصحاب اهل بیت در باب امر به معروف و نهی از منکر روایاتی وارد شده که کمر آدمو میشکنه، یقسم الظهور کمرها رو میشکنه، برای اینکه خیلی اینا لعنهای شدید لتصیبنکم لعنتی اجمعین، یا اون روایاتی که خوندیم. مرحوم سلطان که از محشین مدقق شرح لمحه هست دو احتمال داده در این قسم ظهور، دیگه هم معنی ظاهری جالم میفهمه، معنی دوم ای یکسر و لسقل ظهور او یکسر و ظهور المخالفین، یعنی کمر مخالفین رو میشکن. چرا؟ شاید والله العالم نظر این بزرگوار این باشه که اگه ما هم به معروف و نهی از منکر بکنیم کمر مخالفین میشکن، یعنی وقتی همه به این وظیفه عمل بکنن بمبارانی از امر و نهی و ارشاد و موعظه و اینا بر سر مخالفین فرود خواهد آمد که کمر اونا شکسته خواهد شد، و این یه راهیست برای این که شما بتونید مخالفین را از بین ببرید. پس بنابراین حالا یقسم الظهور یا ظهور خود ما چون تکلیف بسیار سنگینی است، یا این امر معروف چیزی که یقسم ظهور المخالفین. خب این روایاتی که داشتیم شما دیدید که اکثر این روایات اگر نگیم کلش اشکالات سندی درش بود. آیا ما راه حلی داریم برای برون رفت از این اشکال؟ سه راه حل وجود داره که اینو عرض بکنم که فردا وارد مباحث دیگر بشه. راه اول این است که خب بسیاری از اینها دارای در کافی شریف بود و از راه کافی ما حجت بداریم که این مبنایی است. راه دوم این است که بگیم این روایات لکثرتها تواتر اجمالی داره، چون 14 داره باید صاحب جوایز ذکر، 10 روایت دیگر هم در باب اول دوم سوم چهارم و غیر ذالک در وسائل و جامع احادیث شیعه و که اینها ناقل از کافی و استفسار و تحذیب و من لا یعذر و اینا، یک انبوه فراوانیست که همه اینا در دلالت بر این مسئله مشترک. این علم اجمالی پیدا میکنیم که همه اینا با گروه نیست، همه اینا جل نشد، بنابراین تواتر اجمالی پیدا میکنیم. ولعل به خاطر همین تواتر اجمالی هم از مثل صاحب جواهری به اسناد این روایات که حسن موثق صحیحه اصلا اشاره نفرموده استغناء عن ذلک. راه سوم اینه که بگیم همه این روایات در این مضمون واحد شریکن، بنابراین همون بیانی که در باب تواتر وجود داره که به حساب احتمالات ظنی که از یک روایت پیدا میشه یک احتمال خلاف درش هست، هر روایت یک احتمالی رو برای مطابقت با واقع ایجاد میکنه. این احتمالات هرچی بیشتر میشه محتمل یعنی صدور رو اقوا میکنه، احتمال خطا رو کاهش میده تا جایی که به یقین میرسه یا به اطمینان میرسه. سر این که تواتر یوجب القطع حساب احتمالات رو، همون حساب ریاضی، حساب احتمالات ریاضی، اون موجب این است که تواتر ایجاب قطع میفرمونه. اینجا هم 50 روایت 60 روایت دلالت میکنه بر احتمام اشاره. این 50-60 روایت پس این احتمام را میکنه چی؟ به اثر حساب احتمالات میکنه امری که نطمئن و به القلب او یقتع و به القلب. فرق این بیان با بیان قبل اینه که در بیان قبل ما توجه به مضمون نمی کنیم، بلکه میگیم این جمع قطیر از نقل ها نمیشه باطل باشه ولو یک ما به اشتراک واحد هم نداشته باشه. در تواتر اجمالی لازم نیست ما به اشتراک واحد داشته باشه، یکی از اینا صادر شد. البته اینجا میخوام ازش استفاده بکنم، میگم حالا که یکیش صادر شده اون یکیه که صادر شده حتما این دلالت درش هست، اون یکیه که صادر شده که نمیدونیم کدومه، اون یکیه غیر معین یا اون چندتای غیر معین که صادر شده، چون همه اینا مضمونه و این مضمون رو دارن پس اونام دارن، پس ما به کی تکیه میکنیم؟ به همونی که میدونیم صادر شده ولی معین نیست، مثل ساعر صبره میمونه، به اون اشاره میکنیم، میگه اونی که صادر شده و در این مجموعه وجود داره اون دلالت میکنه بر احتمام اشاره. در این بیان این کار رو نمی کنیم که اون روایت، نه میگیم همه اینا هر کدوم به نوبه خود یه بخشی از احتمال رو در ذهن ما ایجاد میکنه، اون روایت یه ذره احتمال، اون روایت یه ذره احتمال، اون روایت یه ذره احتمال، این احتمالات متراکم میشود و در نفس اطمینان حاصل میشود. پس بنابراین چند راه شد من اینجا سراغ، اما طریق رابع که انشاءالله اونم مهمه که من عرض بکنم انشاءالله شنبه فردا یک شنبه اونو عرض بکنم و وارد بسیار